نوار شماره 488 اس، قسمت 19، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
پلاگیا دانیولونا لبخندی زد و گفت: چه بگویم؟ دیگر فراموش کردم. آخر هیچ یک از شما نخواهید رفت. سونیا گفت: نه، من میروم. پلاگیا دانیولونا اجازه بدهید من بروم. خب اگر نمیترسی برو. سونیا پرسید: لیزا ایوانونا، اجازه دارم بروم؟ در همه احوال از موقعی که با حلقه و تناب و سکه یک روبلی بازی میکردن یا زمانی که مشغول گفتگو بودن، نیکولای لحظه ای از سونیا دور نمیشد و با چشم دیگری به وی مینگریست و چنین به نظر میرسید که تنها امروز برای اولین مرتبه از برکت این سیبیل‌های رنگ شده از چوب پنبه سوخته توانسته است او را کاملا بشناسد. سونیا آن شب حقیقتاً چنان شادمان و سرزنده و زیبا می نمود که نیکولای پیشتر هرگز او را به آن خوبی ندیده بود. نیکولای در حالی که به چشم‌های درخشنده و لبخند سعادت بخش و نشاط انگیز سونیا که سبب پیدایش چاله‌های زیر سیبیل‌ها می‌شد و او تا کنون این چاله‌ها را در چهره او ندیده بود می‌نگریست. با خود می‌گفت: او به این خوبی و زیبایی است و من تا کنون احمق بودم. سونیا گفت: من هیچ نمی‌ترسم، ممکن است الان بروم. و از جا برخاست. دیگران انبار را به سونیا نشان دادند و به وی گفتند که چگونه باید خاموش بایستد و گوش بدهد و یک پالتوی پوست به او دادند. سونیا پالتوی پوست را روی دوش انداخت و نگاهی به نیکولای افکند. نیکولای با خود اندیشید: این دختر چه زیبا و فریبنده است. پس تا به حال من در فکر چه بودم؟ سونیا به قصد رفتن به انبار وارد دهلیز شد. نیکولای شتابان به بهانه اینکه هوای اتاق گرم است به هشتی رفت. حقیقتاً هوای خانه از ازدحام جمعیت گرم و خفقان آور شده بود. در حیات همان هوای سرد و آرام احساس می شد. همان ماه می درخشید. فقط هوا روشن‌تر بود. هوا به اندازه روشن بود و روی برف به قدری ستاره می درخشید که نمی گذاشت انسان به آسمان بنگرد و ستارگان حقیقی را مشاهده نماید. آسمان سیاه و ملال‌انگیز بود، ولی زمین نشاط انگیز می نمود. نیکولای با خود می اندیشید: احمق، من احمق هستم. تا به حال منتظر چه بودم؟ پس به هشتی دویده گوشه خانه را از راه باریکی که به هشتی عقب منتهی می شد دور زد. می دانست که سونیا از اینجا خواهد گذشت. در میان راه پشته هیزومی به ارتفاع 7 پا قرار داشت که برف آن را پوشانیده بود و سایه آن روی زمین کشیده می شد. از فراز و پهلوی این پشته هیزوم سایه های درخت های زیفون اوریان در هم روی برف و روی جاده افتاده بود. راه باریک انبار از اینجا می گذشت. دیوار چوبی انبار و بام پربرفش که گویی از سنگ گرانبهایی حجاری شده است در نور مهتاب برق می زد و تنه درخت ها در باغ از سرما می ترکید و دوباره خاموشی همه جا را فرا می گرفت. به نظر می رسید که سینه آدمی به جای هوا نیرو و شادمانی و جاودانی را فرو می کشد. از دری که دختران خدمتکار رفت و آمد می کردند صدای کوفتن پاروی پله ها به گوش رسید. از پله آخر صدای قرچ قرچ برف له شده زیر پا برخاست و صدای دختر پیری شنیده شد که می گفت: خانوم، از این راه باریک یک راست می روید، فقط به عقب نگاه نکنید. صدای سونیا جواب داد: من نمی ترسم، و صدای قرچ قرچ و صفیر کفش‌های نازک سونیا که به طرف نیکولای می‌آمد شنیده می‌شد. سونیا خود را در پالتوی پوست پیچیده به سوی انبار می‌رفت. وقتی نیکولای را دید که دیگر به دو قدمی او رسیده بود، ولی نیکولای را چنان که همیشه می‌شناخت و اندکی از وی بیم داشت ندید، زیرا او لباس زنانه در بر داشت. مویش پریشان شده بود و لبخندی سعادت بخش که در نظر سونیا کاملا تازه و نو بود بر لب داشت. سونیا شتابان به سوی او دوید. نیکولای به چهره سونیا که کاملا در نور ماه روشن شده بود نگریست و با خود گفت: کاملا فرق کرده، ولی در عین حال همان است که بود. دستش را زیر پالتوی پوستی که سر او را مستور میساق برد و او را در آغوش کشید، به سینه خود فشرد و لبانش را که روی آن سیبیلی کشیده شده و بوی چوب پنبه سوخته میداد بوسید. سونیا نیز میان لب او را بوسید و دستهای کوچک خود را آزاد ساخته گونه های او را از هر دو طرف گرفت. تنها به یکدیگر گفتند: سونیا، نیکولای. پس به سوی انبار دویدند و هر یک از همان هشتی که بیرون آمده بود به خانه مراجعت کردند. وقتی همه از خانه پلاگیا دانیولونا مراجعت کردند، ناتاشا که همیشه متوجه همه چیز بود، سرنشینان سورتمه ها را چنان جا به جا کرد که او خود با لیزا ایوانونا و دیمیلر در یک سورتمه و سونیا و نیکولای با دختران خدمتکار در سورتمه دیگر نشستند. نیکولای هنگامی مراجعت دیگر سورتمه را آرام و یک نواخ میران و نمی کوشید از دیگران پیش افتد و پیوسته در روشنایی عجیب و خیالانگیز ماه به سونیا می نگریست و در آن نوری که همه چیز را رنگ دیگر می داد، در پشت سیبیل و ابروهای سونیای قدیم و سونیای کنونی خود را که تصمیم گرفته بود دیگر هرگز از وی جدا نشود جستجو می کرد. مدتی به چهره وی نگریست و چون دریافت که این همون سونیای قدیمی است که اینک به کلی تغییر یافته و همین بوی چوب پنبه سوخته را که با احساس بوسه به هم آمیخت به خاطر آورد، نفس عمیقی کشید. در حال زمین که از کنارشان پرواز کنان می‌گذشت و به آسمان ثابت و درخشنده بود می‌نگریست، باز خود را در جهان سادو پنداشت. گاه گاه می‌پرسید: سونیا، حالت؟ سونیا جواب می‌داد: آری، تو چگونه‌ای؟ در وسط نیکولای عنان اسب‌ها را به دست سورتمه چی داد و به طرف سوی ناتاشا دوید و روی رکاب آن ایستاده به زبان آنسه آهسته به او گفت: ناتاشا، می‌دانی که من درباره سونیا تصمیم گرفته‌ام؟ ناگهان برق شادمانی سراپا وجود ناتاشا را روشن کرد و از برادرش پرسید: تو این مرد را به او گفتی؟ آخ، راستی تو با این سیبیل و ابرو چقدر شده ای؟ ناتاشا، تو خوشحال هستی؟ بسیار خوشحالم. دیگر داشتم از رفتار تو ناراضی می شدم. به تو نمی گفتم، اما رفتار تو با او بد بود. نمی دانی چی دارد. نیکولای، بسیار خوشحالم. می دانم که زشت و مورم، اما وجدانم ناراحت بود که چرا من به تنهایی خوشم و سونیا خوشبخت نیست. اما حال بسیار خوشحالم. خب، برو پیش او. نیکولای که پیوسته به او مینگریست و در خواهرش نیز چیز نو و غیر عادی و فریبنده و لطیفه میکرد گفت: نه، صبر کن. آخ، چقدر تو مضحک شدی ناتاشا. این وضع به سحر و جادو شباهت ندارد، ها؟ ناتاشا جواب داد: آری، تو کار بسیار خوبی کردی که به او گفت. نیکولای به خود میگفت: اگر من پیش از این او را چنان کنون میبینم دیده بودم، مدتها پیش از وی میپرسیدم که بایدم کرد و البته آنچه او به من امر میکرد انجام میدادم و همه کارها رو به راه میشد. پس تو خوشحال هستی و من کار درست و صحیحی را انجام دادم؟ آخ، بسیار درست، بسیار درست. من همین چند روز پیش درباره این مطلب با مادر جان کشمکش داشتم. مادر گفت که او تو را به دام انداخته است. چگونه میتوان چنین حرفی زد؟ نزدیک بود که جدی با مادرم جدال کنم. من هرگز به کسی اجازه نخواهم داد که از سونیا بدگویی کند یا اندیشه درباره او داشته باشد، زیرا در نهاد او جز نیکی گری نیست. نیکولای گفت پس کار خوبی کرد و بار دیگر به قیافه خواهرش نگریست تا دریابد آیا آنچه او میگوید حقیقتاً عقیده اوست یا نه. پس در حالی که چکمه هایش قشقش میکرد از رکاب اینجاست و به طرف سورتمه خود دوید. هنوز چرکس خوشبخت و متبسم با سیبیل براق و چشم آبناک که از زیر پالتوی پوست سمور به اطراف نگاه کرد آنجا نشسته بود. این چرکس سونیا بود و این سونیا بیشک همسر محبوب و خوشبخت آینده بود. پس از آنکه به خانه رسیدند و برای مادر حکایت کردند که شب را چگونه گذرانده‌اند، دوشیزگان به اتاق خیش و لباس‌های خود را از تن بیرون کردند، اما بی آنکه کشیده با چوب پنبه سوخته را پاک کنند، مدتی نشست درباره سعادت و خوشبختی گفتگو کردند. به یکم می گفتند که در خانه شوهر چگونه زندگانی خواهند کرد، چه شوهرانشان مهربان خواهند بود و چگونه ایشان خوشبخت و سعادتمند خواهند زیست. روی میز ناتال هنوز آینه هایی که دنیا شا از عصر آماده کرده بود قرار داشت. ناتاشا برخواست به طرف آینه ها رفت و گفت فقط من ام چه موقع انجام خواهد گرفت؟ من میترسم هرگز. راستی که آن زندگی بسیار زیبا بود. سونیا گفت ناتاشا بنشین، شاید تا در آینه ببینی. ناتاشا شمعی را روشن کرد و نشست و همین که چهره خود را در آینه دید گفت من یک آدمی را میبینم. دنیاشا گفت خانومها، اما نباید خندید. ناتاشا به کمک سونیا و خدمتکار صحیح آینه را پیدا کرد و قیافه جدی به خود گرفت و روش شد. مدتی آنجا نشسته به یکدیگر تصاویر شمع‌ها که رفته رفته به اندازه کوچکتری در آینه ها منعکس می شد می نگریست و تصور می کرد داستان‌هایی که گفته و شنیده شده گاهی تابوت زمین شاهزاده آنره را در آخرین چهار گوشه تیره و تار خاص آینه مشاهده خواهد کرد. اما با آماده قبول کوچکترین لکه به جای سیمای انسانی یا شکل تابوتی بود، هیچ چیز در آینه مشاهده نکرد. سرانجام چشمهایش به پلک زدن افتاد و از آینه دور افتاد. چرا دیگران میبینن و من هیچ میبینم؟ خوب سونیا بنشین. امروز باید بیشک این کار را بدهی، فقط برای رضای من. امروز خیلی وحشت دارم. سونیا مقابل آینه نشست، وضع آنها را مرتب کرد و به آینه خیره شد. دونیشیا آهسته گفت فیا الکساندرونا حتما خواهند دید، اما شما پیدر کندید. سونیا این کلمات را شنید. همچنین میشنید تاشا آهسته میگفت من میدانم که او خواهد دید، سال پیش دیده بود. در حدود 3 دقیقه خاموشی حکم فرما شد. ناتاشا آهسته گفت حتما و سخنش را تمام نکرد. ناگهان سونیا آن آینه را که نگاه داشته بود کرد و با دست چشمش را پوشانده گفت آخ ناتاشا. ناتاشا آینه را نگاه داشته پرسید دیدی چه دیدی؟ سونیا هیچ چیز ندیده بود. تازه میخواست پلک بزند و برخواد که صدای ناتاشا را که گفت حتما شنید. او نمیخواد نیاشا و ناتاشا را فریب دهد، ولی نشستن بدان وضع به او دشوار بود. خود نمیدانست که چگونه و به چه سبب گام پوشیدن چشم با دست خود فریاد کشید. ناتاشا دست او را گرفت و پرسید او را دیدی؟ سونیا که هنوز نمیدانست منظور ناتاشا از کلمه او کیست، یعنی نیکولای آندره است، گفت آری صبر، من او را دیدم. ناگهان به فکر سونیا رسید که چه سبب من نباید بگویم که در آینه چیزی دیدم. آری، هم دیگران هم در آینه چیزها میبینند. چه کسی تحقیق خواهد کرد که آیا من چیزی دیدم یا نه؟ پس گفت آری دیدم. چطور؟ چطور؟ ایستاده بود یا خوابیده؟ من دیدم. اول هیچ چیز نبود، ناگهان دیدم که او خوابیده است. ناتاشا بیمناک و خیره به رفیقش نگریسته پرسید: آنری خوابیده؟ او بیمار است؟ نه، برعکس. چهره شادمانی داشت و رویش را به طرف من برگردان. سونیا در آن لحظه که سخن می گفت به نظرش رسید که آن گفته حقیقتاً دیده است. خوب سونیا، بعد دیگه توانستم تشخیص بدهم. چیزی آبی و سرخ. ناتاشا گفت: سونیا، او چه وقت مراجعت خواهد کرد؟ چه وقت من او را خواهم دید؟ پروردگارا، چقدر من برای او و خود نگران و بیمناکم و همه چیز وحشت دارم. پس بیان که به دلداری های سونیا لمعی جواب بدهد، در بستر دراز کشید و تا مدتی پس شدن شمع‌ها با چشم‌های گشوده بی حرکت روی تخت خواب افتاده از پشت پنجره یخ بسته به رویی سرد ماه نگریست. نیکولای به زودی پس از عید نوئل مادر را از خود نسبت به سونیا آگاه ساخت و گفت مصمم است که با ازدواج کند. کنتس که دیرگاهی بود به مناسبات نیکولای و سونیا توجه داشت و منتظر این توضیح بود، خاموش به سخنان وی گوش داده گفت که می تواند با کسی که مایل است ازدواج کند، اما نه او و نه پدر این ازدواج موافقت ندارد و برای سعادت او دعایی نمی کنند. نیکولای برای نخستین بار دریافت مادرش از وی ناراضی است و با وجود تمام عشق و علاقه وی به نظرش به نظریاتش تسلیم نخواهد شد. بیان که به پسرش توجه کند، سرد و بی‌اعتنا به مال شوهرش فرستاد و هنگامی که شوهرش آمد خواست مخر و بی‌اعتنا در حضور نیکولای قضیه را به اطلاع رساند، اما نتوانست خودداری کند و اشک خشم و چشمش جاری شد و از اتاق بیرون رفت. کنت پیر با تردید به اندرز دادن نیکولای پرداخت و خواهش کرد از قصد خیش صرف نظر نماید. نیکولای داد که به شکستن عهد خود قادر نیست. پدر آهی کشید، ظاهراً پریشان گشت و به زودی سخن خود را بریده به کنتس رفت. کنت با وجود تمام اختلافاتی که پسرش پیدا می کرد، باز همیشه از نظر پریشانی وضع اقتصادی خانواده خود را در قبال پسر مقصر می دانست و به این جهت اکنون نیز نمی توانست از پسرش به واسطنا از ازدواج با دوشیزه ثروتمند و انتخاب سای فقیر و بیجهیز به همسری خیش خشمگین شود و بیش از پیش متوجه شد که اگر وضع اقتصادی خراب و پریشان نبود، هرگز همسری بهتر از سونیا برای آن نمی توانست انتخاب کند و به علاوه گناه وضع اقتصادی نیز تنها به گردن او و میتینگ‌ها و آف اجتناب ناپذیر اوست. مادر دیگر درباره این ازدواج با پسر خود صحبت نکردند، اما چند روز بعد کنتس سونیا را به حضور خود طلبید و با بی‌رحمی و خشونتی که نه خود او و نه سونیا انتظار داشت، برادرزاده شوهرش را به سبب فریب و اقدام پسر خود سرزنش کرد و نمک نشناس خواند. سونیا خوش و سر به زیر به سخنان بیرحمانه کنتس گوش می‌داد، می‌دانست که از وی چه می‌خواهند. حاضر بود همه چیز را در راه ولی نعمت خود فدا کند. اندیشه فداکاری و گذشت اندیشه محبوب وی بود. اندیشه فداکاری و گذشت اندیشه محبوب وی بود. اما در این مورد نمی‌توانست دریابد که آنچه باید فدا چیست و این فداکاری در راه کیست. او نمیتونست شیفته و دلباخته نیکولای نباشد و میداند سعادت او وابسته به این عشق است. سونیا به این جهت خوش و اندوهناک ایستاده و جواب نمیداد. نیکولای تصور می که تحمل این وضع دیگر دشوار است. پس برای ادای حاد نزد مادر رفت. گاهی از مادر خود و سونیا را التماس می کرد و موافقت او را این ازدواج طلب می نمود. زمانی مادر را تهدید می کرد که اگر دست از تعقیب سونیا بر ندارد بیدرنگ با وی ازدواج کرد. کنتس سرد و بی‌اعتنا چنان که نیکو نظیر آن حالت را در مادر به یاد نداشت جواب داد: تو به سن کمال رسیده ای و می توانی مانند شاهزاده آندره که بدون موافقت پدرش ازدواج می کند با سونیا ازدواج کنی، ولی من هرگز این نیرنگباز را عروس خود نمی‌دانم. نیکولای از کلمه نیرنگباز تحریک شد، با خشم و برافروختگی صدا را بلند کرده به مادرش گفت که تصور نمی کرد مادرش او را وادارد تا احساسات عواطف خود را بفروشد و حال که چنین است بر این بار می گوید که اما نیکولای نانست آن کلمه قاطع را که مادرش از مشاهده قیافه او انتظار شنیدنش را داشت و شاید شنیدن آن تا خاطره تلخ و ناگواری را میان ایشان باقی می‌گذاشتند. به این جهت نتوانست سخن خود را به پایان برساند که ناتاشا با چهره رنگ باخته از دری که پشت آن گوش ایستاده بود به اتاق وارد شد و برای خاموش کردن صدای برادرش با فریاد گفت: نیکولای، تو مهوی، ساکت شو، من به تو میگویم که خاموش باش. پس به مادرش که خود را بر لب پرتگاهی میافت و با وحشت مینگریست و در نتیجه سماجت و حرارت مبارزه نمیست و نمیتوانست تسلیم شود روی آورده گفت: عزیزم، به هیچ وجه چنین نیست. عزیزم، مادر بیچاره نیکولانکا، من بعد در این باب با تو مذاکره خواهم. حال برو بیرون مامای عزیزم، گوش کنی. حرفهای ناتاشا بی‌معنی بود ولی به آن نتیجه که می‌خواست رسید. کنتس زاری کنان صورت را در سینه دخترش ماخ و نیکولای از جا برخاست و سر را میان دست‌ها گرفته از اتاق بیرون رفت. ناتاشا به آشتی دادن مادر نیکولای پرداخت و کار را به جایی رساند که مادر تعهد کرد که دیگر مزاحم سونیا نشود و نیکولای نهید شد که پنهان از پدر و مادر به هیچ عملی اقدام نکند. نیکولای مصمم شد که پس از انجام کارهای خود در بازنشسته شود و به خانه مراجعت کند و با سونیا ازدواج نماید. در اوائل ژانویه اندوهناک و آزرده از پدر و مادر جدا شد و در حالی که میپنداش آشل باخته سونیاس به هنگ رفت. پس از عزیمت نیکولخانه راستوف ها اندوهناکتر از مواقع دیگر شد. کنتس پیر به واسطه هیجان روحی بیمار گشت. از هجران نیکولای و بیشتر از لحنی دشمنانهی که در گفتگوی باوی بی اختیار به کار می برد غمگین بود. کن بیش از پیش نگران وضع خراب کار خود بود و نظر داشت اقدام قاطعی را به عمل آورد. با آنکه ضرورت داشت برای رفع بحران اقتصادی مسکو و باغ ییلاقی هومه مسکو را بفروشد و برای فروش خانه به مسکو برود، به واسطه بیماری کنتس حرکت به مسکو روز به روز به تعویق افتاد. ناتاشا که نخستین ایام مفارقت با نامش را به آسانی و شاید با شادمانی تحمل می‌کرد، دینک هر روز ناشکیباتر می‌شد. و از این اندیشه که این ایام زندگانیش که می‌بایست در راه عشق و محبتش صرف شود بیهوده سپری گشته، پیوسته رنج برد. نامه‌های نامزدش اغلب اوقات او را خشمگین می‌ساخت. مخصوصا این فکر او را بیشتر شکنجه می‌داد که در این هنگام که ناتاشا در عالم فکر و خیال شب‌ها با نامزد خود بانی می‌کند، نامزدش زندگانی حقیقی را می‌گذراند، شهرهای جدید و مردم تازه‌ای را می‌بیند. از این جهت هرچه نامه‌های نامزدش بیشتر سرگرم کننده عذاب بود بیشتر خشمگین می شد و نامه هایی که به نام نوشت نه فقط موجب تسلای وی نبود بلکه در نظرش وظیفه‌ای ملال‌انگیز و ساختگی جلوه می کرد. او می توانست نامه بنویسد زیرا تصور می کرد که نمی توانست یک هزارم آنچه را که بنا به عادت خود با نگاه و لحجه بیان می کرد در نامه خیش منعکس نماید. نامه های او خشک و یک نواخت و به سبک انشاء مدارس بود. خود نیز ارزشی برای آنها قائل نمی شد. و غلط های املایی آن را تصحیح می کرد. بیماری کنتس بهبود نمی کرد. اما تعویق عزیمت به مسکو دیگر امکان نداشت. زیرا تهیه جهیزیه و فروش خانه ضروری بود. به علاوه شاهزاده آندری در این اوقات از سفر خارجی به مسکو وارد می شد. زیرا شاهزاده نیکولای آندرویچ در آن زمستان در مسکو زندگی می کرد. حتی ناتاشا مطمئن بود که نامزدش دیگر به مسکو وارد شده است. ناچار کنتس در ده ماند و سونیا و ناتاشا را با خود برداشته و آخر ژانویه به مسکو رفت. پیش از نامزدی شاهزاده آندره بدون هیچ سبب آشنایی ناگهان دریافت که ادامه زندگانی سابق برای آن ندارد. هرچند به حقایقی که به کمک و ارشاد خواه خود دریافته بود اعتقاد راسخ داشت و نخستیام ریاضت و مجاهدت در راه وصول به کمال و در نفس سرچشمه نشاط و شادی و آرامش او بود، این حال پس از نامزدی شاهزاده آندره و ناتاشا و مرگ لیف آلکویسویچ که خبر دو واقعه در یک زمان به وی رسید، این شیوه زندگی ناگهان تمام جذابیت و فریب خود را از دست داد. تنها صورت ظاهری و به اصطلاح استخوان‌بندی زندگی سابق، یعنی خیلی با همسر زیبا که در این موقع یکی از رجال مهم به وی و محبت داشت، آشنایی با تمام اشراف پترزبورگ، خدمت درباری با تشریفات ملال‌انگیز آن برای او بانده بود. به این ترتیب زندگی سابق ناگهان در ور پیر پست و نفرت انگیز جلوه‌گر شد. دیگر به نوشتن یادداشت‌های روزانه خود نمی‌پرداخت و عاشرت با برادران فراماسون اجتناب می‌ورزید. دو پایش به کلوب باز شده بود. باز در باده گساری افراط کرد. دوباره به محافل مردان مجرد آمد می‌کرد. و در نتیجه کارش به جایی کشید کنتس ایلیانا واسیولانا ضروری دانست با تذکر خشن و جدی وی را از ادامه این زندگی برحذر دارد، چون پیر دریافت که حق به جانب اوست. برای آنکه به شرمساری و سرافکندگی همسرش نشود به مسکو رفت. پیر وقتی که به خانه بزرگ خود در مسکو وارد و با شاهزاده خانم هایی که پیر و فرتوت شده و بیشتر پیر و فرتوت می شدند و با عده کثیری از خدمتکاران برده روبرو گشت، همین که هنگام عبور از شهر تای ایوروسکی را با شعله های بیشمار شمع ها در مقابل شمایل زرین و میدان مستور از برف کرملین که رد سورتمه ها به زحمت روی آن دیده می شدند و اشکچی ها و کلبه های محقر خیابان را دید، همین که ایرمردان مسکو را که بدون